این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این حق من است از رادیو آزادی. یک هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفر به کابل و دیدار با مقامهای حکومت طالبان بر تامین حقوق اساسی زنان افغان تاکید کرده. این هیئت تحت رهبری طارق علی بخید، معاون این سازمان و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، روز شنبه با مقامهای طالبان دیدار کرد. بیشترین تمرکز این سفر دنبال کردن قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران بوده است. در قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر نقش مهم زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی، صلح و امنیت افغانستان، از جمله دسترسی زنان و دختران به آموزش و در تمام سطوح و همچنان تامین حقوق اساسیشان در مطابقت و همخوانی با رهنمودهای شریعت اسلامی تاکید شده. در اضافه، از 2.5 سال گذشته محدودیت‌های جدی از سوی مقام‌های طالبان بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی بانوان در افغانستان وضع شده است. بر اساس گزارش‌ها، عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای طالبان، در این دیدار درباره پیشرفت‌های صورت گرفته در زمان حکومتشان، از جمله میراث برای زنان و دیگر حقوق شرعی که به باور حنفی برای بانوان داده شده، به هیئت سازمان همکاری اسلامی OIC معلومات داده است. همین‌ها را به بحث می‌گیریم که آیا تنها بحث دادن میراث حق دانسته می‌شود؟ کدام حقوق باید برای دختران و زنان در افغانستان به عنوان حق بنیادی و اساسی شناخته شود؟ در برنامه حاضر 3 مهمان با ما و شما خواهند بود: پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح و فعال امور بشری، طاهره ناصری، فعال حقوق بشر، و فرزانه قریشی، از فعالان زن. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. خوش آمدید میگیم مهمانان برنامه ما را و همچنان شنونده ها و بیننده های عزیز را. این برنامه علاوه بر موج های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در دسترس شماست به صورت زنده و تصویری. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه حاضر. آغاز میکنم بانو طاهره ناصری با شما. آیا هیئت سازمان همکاری اسلامی با دست خالی از افغانستان برگشت یا با دستان پر؟
درود و احترام دارم خدمت شما، خدمت مهمان برنامه تان و همچنان بینندگان عزیزتان. با تاسف باید بگویم با دست خالی، به دلیل از اینکه ما شاهد بسیار از نماینده هایی بودیم که از کشورهای اسلامی رفتن، از سازمان های بین المللی رفتن به خاطر حقوق از دست رفته زنا یا محرومیت را که گروه طالبا بر علیه زنا ایجاد کرده، ولی متاسفانه قرائت را که گروه طالبا از دین داره و تعریف را که از زنا داره که حتی وجودش متاسفانه انکار میکنه به عنوان انسان، نمیپذیرن حرفا و امو صحبت های کسایی را که فرستاده های ویژه هستن، یا ای که نمونیش مثل سازمان اسلامی که قبلا چند روز قبل رفته بود به خاطر وضعیت و موضوع زنان افغانستان. این هم مانند سایر نشست ها یا مانند سایر فرستاده ها که در خصوص زنان فرستاده شده بودن در افغانستان، بازم نادیده گرفته میشه. و تعریف را که گروه طالبا از حقوق زنا داره یا از خود زنا داره، اوی است که زنا به عنوان یک زن یا به عنوان یک برده جنسی باید در خانه باشه. بنابراین من فکر نکنم که هیچ ایده، ایدولوژی یا هیچ مفکوره یا هیچ یک از اعلامیه هایی که به خاطر حقوق زنا در خصوص طالبا گفته میشه یا ای که صادر میشه، اونا او را بپذیرن، چون اونا ایدولوژی خودشان اینمی را قبول داره که زن باید به عنوان برده جنسی یا به عنوان یک فرد که خدمه باشه در خانه، اینمی حیثیت داشته باشه. بالاتر از این او حق نداره که در اجتماع جایگاه خود داشته باشه، در ساختارهای سیاسی و اجتماعی و تصمیم گیری در سطح دولت را شامل باشه. این مسائل را گروه طالبا خودشان نمیپذیره. اونا همواره در صدد از این است که چگونه باز هم دوباره اینا یک پروسه را روی دست بگیره که بتونه از طریق از او بیشتر روی جامعه زنا فشار بیاره و زنا را نگذاره که حتی به خاطر نیازمندی های اولیشان در جامعه یا در شهرها و بازارها حضور داشته باشه. بنابراین بعید است که گروه طالبا گفته های را در خصوص موضوع زنان افغانستان بپذیره، نمیپذیرن.
تشکر میکنم از شما و مهمان دیگر ما در برنامه، بانو فرزانه قریشی هست، خوش آمدید شما هم به این برنامه. طالبان تنها از خیلی مسائل عادی مثل حقوق میراث برای زنان و اینها برای هیئت سازمان همکاری اسلامی سخن گفتند، اما مسائل بزرگ حقوق بشری باز هم در گوشه مانده. چرا فکر میکنین چنین شده؟
ما فکر میکنم چونین موضوعی ممکن است نشانگر انتخاب و بهانه های سیاسی و استراتژیک طالبانی باشه که به دنبال بهبود تصویر عمومی خود در جامعه بین المللی هستند. آنها موضوع میراث بر زنان را که یک مسئله است که در اکثر ادیان این فرهنگ اهمیت خاص را برخوردار است و این موضوع میتونه طالبان را به نوعی از دیدگاه مثبت در ارتباط حقوق زنان نشان بده، در حالی که مشخصا این بیانات به تنهایی نمیتونه مسائل بزرگتر حقوق بشری را که مورد انتقاد جامعه بین المللی است بیان کنند، در حالی که تاکید بر مسائل میراث بر زنان میتونه برخی تغییرات مثبت در زندگی زنان را نشان بده، اما مسائل بزرگتر حقوق بشری که از جمله آزادی بیان، حقوق سیاسی و اجتماعی، حقوق کودکان و مسائل مربوط به عدالت همچنان در افغانستان وجود دارد. البته عدم توجه به این مسائل میتونه نشان دهنده عدم تمایل به توانایی طالبان برای پاسخگویی به تمامی نیازمندی های حقوق بشری، حقوق بشر و یا حقوق زنان باشه. به طور کلی به خاطر از اینکه یک جامعه بتانه به طور کامل از حقوق بشری لذت ببره یا برخوردار باشه، لازم است تمامی ابعاد حقوق بشری از جمله حقوق زنان محافظت شده و ارتقا یابد. اگر طالبان فقط بر روی بخشی از این حقوق تاکید کنند و مسائل دیگر را نادیده بگیرند، این میتونه منجر به انتقادات بیشتر از جامعه بین المللی به آنها شود و نمیتواند یک دلیل قوی باشد. پس مشکل میراث مشکل عمومی و اساسی برای زنان نیست و نه بسنده است.
تشکر میکنم از شما. خب مهمان بعدی ما هم در برنامه بانو پرستویاری هستند، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح که تا دقایق بعد با ما و شما خواهد پیوست. با دو مهمان که هستند حالا ادامه میدیم برنامه را. بانو ناصری، افغانستان یگانه کشور در جهان است که برای زنان و دختران در اونجا حق کار و آموزش و فعالیت های اجتماعی داده نمیشه. مکتب ها بعد از صنف ششم برای دختران بست هست، همچنان پوانتون ها و کار و فعالیت های اجتماعی. خب آیا طالبان حاضر هستند توصیه ها و مشوره های سازمان همکاری اسلامی را در مورد مسائل اصلی حقوق بشری در افغانستان بپذیرند؟
ما باید نون کامل گفتم میتونم نخیر، هیچگاهی نمیپذیره. گروه طالبان اصلا مسلمان نیست، اونا ایدئولوژی افراطی و بنیادگرایی را داره. در مکتب دیوبندی که درس خواندن فقط برای بربادی و دربدری و چگونگی به حاشیه بردن مردم افغانستان و خود افغانستان است، مخصوصا زنان افغانستان. گناه میتونن بسیار به صورت ماهرانه وقتی که زنان را از تمام حقوق انسانیشان محروم ساختن و زنان نتانست که در جامعه جایگاه اصلی و انسانی خود را داشته باشه، حضور داشته باشه. بنابراین چون یک زن اساس یک خانواده را تشکیل میده و به همین اساس یک جامعه را، زنان یک جامعه تشکیل میده و به خاطر زنان است که جامعه میتونه پیشرفت بکنه، مثلا فرزندان جامعه میتونه که درس بخونه و کشور به صورت به طرف آبادی و آبادانی و پیشرفت ساخت بده. بنابراین وقتی که زنها بی سواد باشه، جامعه پیشرفت کرده نمیتونه. به همین منوال یک منابع بشری خوب را جامعه افغانستان داشته نمیتونه. به همین خاطر گروه طالبا اصلا دیدشان دید اسلامی نیست، فقط یک ابزار ساخته از اسلام که بتونه مردم افغانستان را از عقایدش استفاده سو بکنه. دین ابزار در مقابل مردم ساخته و زنها را ابزار در مقابل جامعه جهانی ساخته و امی که نماینده سازمان اسلامی که رفته در افغانستان، اینا یک گونه ابزارگونه از این طریق از این محرومیت های بر زنها صادر میکنه یا فرمان های زن ستیزانه ای را که به وحشت دهشتشان تحمل میکنه بر جامعه زن افغانستان، این خود یک قدرت برای طالبا شده، یک ابزار را ساخته و مقابل جامعه جهانی که بتونه بیشتر امتیازگیری بکنه در مقابل از خواسته ها و این محرومیت هایی که در مقابل جامعه زنها ایجاد میکنه. بنابراین دیدگاه گروه طالبان اصلا دیدگاه اسلامی نیست. قرائت گروه طالبان از دین اسلام یک قرائت اشتباه است کاملا و اونا رو ما هیچگاه مسلمان گفته نمیتونیم. نماینده های دین که خودشان تلقی میکنن که ما نماینده دین هستیم، نماینده دین نیست، چون هر آن کار را که گروه طالبان در افغانستان علیه مردم علیه زنها انجام میده، هیچ کدامشان در هیچ حدیث و در هیچ قرآن الهی که در قرآن کریم مکتاب های الهی که بر ما درس داده شده و ما آگاهی داریم وجود نداره. و اگر ما بگوییم که فرضاً اینا بخواید یک دیدگاه را بین مردم ایجاد بکنه که نماینده سازمان اسلامی در افغانستان آمده به خاطر حقوق زنها دادخواهی کرده یا میخواین که حقوقشان داده شود برشان، این هم یک حرف جالب است، چون اولین بار نیست که چنین نماینده های در داخل افغانستان به خاطر موضوع زنها رفته باشه. ما شاهد از آنان نماینده هایی بودیم که جدا از موضوع کشورهای اسلامی در سطح جهان سازمان های بین المللی بر خاطر موضوع زنها در افغانستان فرستاد، در کنار از اینکه اونا بیانیه های مختلف در این قسمت داشتن، ولی متاسفانه هیچ کدامشان آنچنانی که باید کار کرد می داشت، آنچنانی که باید تأثیر خود را روی وضعیت زنها می داشت نداشت. آمینه محمد که نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد بود، سال گذشته به خاطر این مسئله رفت در قندار، حتی رفت خواست که رهبر گروه طالبان به خاطر از این مسئله ببینه، به عنوان یک زن مسلمان، اولا به عنوان یک زن مسلمان اونجا رفت، بعدن باز به عنوان نماینده سازمان ملل متحد، ولی متاسفانه حتی حاضر نشد که رهبر گروه طالبان آمینه محمد را به عنوان یک زن مسلمان که قرائتش به خاطر دین اسلام یا موضوع زن افغانستان بود و دوما به خاطر اینکه نماینده سازمان ملل متحد بود، ولی متاسفانه اونا نخواستن حتی که آمینه محمد را ببینه. بنابراین شما ببینین گروه طالبان زنا را یک ابزار ساخته که بتونه هم در داخل افغانستان مردم را سرکوب بکنه و هم دیدگاهش به عنوان یک دیدگاهی که اینا از دین اسلام یک تعریف خاص را داره که دخترها ما زنها را به عنوان افراد و اشخاصی در دین اسلام چنین چیزی نهفته نشده که باید اینا درس بخونه یا دسترسی داشته باشه به حقوق انسانی خود، جایگاه خود را در سطح کشور داشته باشه، ایگونه تلقی میکنه و در قسمت بیرونی اینا بیشتر تلاش میکنه که فرمانهای مختلف خود را صادر بکنه و اونمو وحشت بربریت را که داره باز با اونمو وحشت خود او را بر جامعه زنان افغانستان تحمل بکنه و باجگیری بکنه از جامعه جهانی به خاطر از مسئله.
تشکر میکنم از شما. خب بانو قریشی، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدارش با هیئت سازمان همکاری اسلامی در کنار سایر مسائل به توجه رهبری طالبان به حضور فعال زنان در بخش‌های صحت، آموزش، تجارت و سایر بخش‌ها اشاره کرده. چی توجهی از سوی طالبان در این بخش‌ها با زنان صورت گرفته؟ آیا اونا کار در امی بخش های مشخص برای بانوان کردن که حالا او را کوشش میکنن و تلاش میکنن برجسته بسازن نزد سازمان همکاری اسلامی؟
بله اندکه، فقط در قسمت بهداشت طالبان در مدت حکومت جدید خود تعداد به بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی کردن، اما متاسفانه که این مسائل شامل حقوق زنان در بخش های مختلف می باشه و فرصت های بیشتر را باید بر زنان در زمینه های مختلف، اینا در قسمت های مختلف مثلا اقتصاد، صنعت، تجارت، خدمات بهداشتی و این چیزا اینا فراهم می کردن، اما متاسفانه زنان اجازه دارن فقط در قسمت بهداشت اینا یا آموزش های پزشکی اینا داشته باشن اجازه دارن و این در حال است که در بخش های اجتماعی و اقتصادی و سایر بخش ها اینا نادیده گرفته میشن. با این حال میزان عملی شدن این تعداد و تغییرات وضعیت زنان در عمل یعنی پیاده نشده. همچنان موضوع بس است که بسیاری از مشاهدات نشان میده که زنان در برخی مناطق هنوز هم محدودیت های زیاد را تجربه میکنن و شاید شرایط سخت را سپری میکنن. البته بر ارزیابی واقعی توجه طالبان به زنان لازم است که نگاهی به وضعیت عملی زنان در این بخش ها داشته باشیم که آیا زنان واقعا به اندازه کافی در بخش های صحت، آموزش، تجارت و تجارت فعالیت میکنند؟ آیا زنان به طور مساوی با مردان در این بخش ها حقوق دارند؟ و همچنان تغییرات قانونی و سیاسی را در نظر می توان بگیریم که آیا طالبان تغییرات قانونی یا سیاسی اعمال کردند بالای زنان؟ بخش های مختلف را می توانیم که بررسی بکنیم، یعنی هنوز هم ضرورت به بررسی است. یعنی گفتن با گفتن اکتفا نمیشه، ضرور است که باید بررسی شود و در اینجا ما دعوت میکنیم از جوامع بین الملل که این موضوعات اونا خودشان بررسی کنن و به چشم سر ببینن. در عمل وضعیت زنان در کشورها تحت حکومت طالبان وابسته به شرایط محلی و سیاست‌های دولتی است که در برخی مناطق ممکن است زنان تحت محدودیت‌های و مشکلات زیاد قرار داشته باشند که از شرکت فعال در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی منع می‌شوند، یعنی اجازه ندارند. به این دلیل است که ادعاهای و تصریحات باید با واقعیت عملی در این زمان زمینه مقایسه شود تا بتانیم خوب ارزیابی و یعنی ارزیابی دقیق‌تر از وضعیت کنونی زنان در کشور تحت طالبان داشته باشیم.
تشکر میکنم و حالا تماس ما با خانم پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح و فعال حقوق بشری برقرار شده. خوش آمدین شما هم به برنامه ما. سفر هیئت سازمان همکاری اسلامی فکر میکنین به افغانستان و دیدارش با مقام های طالبان تا کدام حد مهم بود و چی نتیجه ملموس داشت؟
تشکر. سلام بر شما جناب نعیمی صاحب گرانقدر و همچنان مهمانان عزیز، بیننده ها و شنونده های عزیزی که برنامه شما را میبینن و همچنان میشنون تعقیب میکنن. سفر هیئتی که از طرف کشورهای یا از طرف سازمانی کشورهای اسلامی در افغانستان چی نتیجه داشته، ببینین یک واقعیت باید بپذیریم که در افغانستان هر آن چیزی که جریان دارد بیشتر از دو سال یا دو نیم، تقریبا دو نیم سال شده که همه مشکلات بازگو شده. فقط یک تعداد کشورها و کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا یک تعداد فقط شنیدن. اکنون زمانی آن رسیده که این کشورها، این سازمانها به خصوص کشورهای اسلامی نیاز به این داشتن که باید یک بار می رفتن وضعیت زنان و افغانستان، وضعیت مردم افغانستان، وضعیت بحران بشری که در افغانستان جریان داره باید از نزدیک می دیدن، به دلیل ای که تا وقتی که از نزدیک نبینن، تا وقتی که از نزدیک با گروه حاکم در افغانستان صحبت نکنن و حداقل وضعیت مردم تحت سیطره حکومت گروه خودخوانده طالب اونا مشاهده نکنن، راه حل پیدا کرده نمی تانن و حداقل رفتن این هیئت و رفتن این گروه مهر تاییدی هست بر دادخواهی‌های مردم افغانستان، بخصوص فعالین حقوق زن که بیشتر از دو سال هست دادخواهی میکنه به خاطر نقص حقوق مردم، نقص آشکار حقوق بشری مردم، بخصوص زنا، آپارتاید جنسیتی، بحران بشری، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، همه و همه را نیاز است که از نزدیک برن ببینن. و یکی رفتن از نزدیک یک بار دیدن و من مطمئن هستم که قسمی که در خبرها نیز ما مطالعه کردیم، شنیدیم و خواندیم که اینها خواستشان بیشتر تمرکز روی حقوق اساسی زنا بوده که دسترسیشان به کار و دسترسیشان به حق تعلیم و تربیه هست. ما مطمئن هستم که این خواست لبیک گفته نشده از طرف گروه حاکم، نه تنها که لبیک گفته نشده بلکه یک قسم کمرزش حتما وانمود شده، و ایرم مطمئن هستم که کشورهای اسلامی و در جمع 50، 51 یا 52 کشور اسلامی، افغانستان تنها تک کشوری هست که دلایل دینی و مذهبی را بهانه گرفته بیشترین نقض حقوق زنان و حقوق مردم اینا متقبل شدند. و پیامدش حتما پیامد مثبت برای مردم افغانستان داره. حتما این رفتن هیئت پیامد مثبت برای زنان افغانستان داره و این یک پیام اخطارگونی غیر مستقیمی برای گروه حاکم در افغانستان هم داره که نه تنها کشورهای اروپایی، نه تنها غرب، نه تنها کشورهای منطقه، نه تنها کشورهای فرا منطقه افغانستان، بلکه کشورهای اسلامی نیز شما را به عنوان یک گروه حاکم در یک کشور به رسمیت نخواهد پذیرفت، به دلیلی که شما نه ارزش های بشری را قبول دارین و نه ارزش های دینی و ارزش های مذهبی را قبول دارین.
خب خانم پرستویاری، میخواستم در همین مورد بپرسم از شما که نقشی کشورها و سازمانهای اسلامی برای آوردن یا برای تامین حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، حق کار ازشان گرفته شده، حق آموزش گرفته شده، حق فعالیت اجتماعی گرفته شده، یعنی در کدام حد است، چقدر مهم است، چقدر اینا تاثیرگذار بوده میتونن کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی؟
اگر ما سوال شما را دقیق گرفته باشم، به دلیل که صداقت وصل می شود، تاثیرگذاری این هیئتی که در افغانستان رفته، من مطمئن هستم که تاثیرگذاری بیشتری داره و دنیا متوجه می شود، بخصوص کشورهای اسلامی متوجه شدن که چی جریان داره سر مردم افغانستان و سر زنان افغانستان، و این یک مهر، باز هم تکرار میکنم که مهر تاییدی هست به خاطر دادخواهی های زنان که به خاطر از دست دادن حقوق اساسیشان در 2.5 سال گذشته اینا داشتن و اکثریت کشورها سفر داشتن، وضعیت را از نزدیک مشاهده میکردن و ایجاب میکرد و زنان افغانستان، مردم افغانستان تقاضا داشتن از کشورهای اسلامی که هیئت بفرستن به دلیلی که از نزدیک مشاهده کنه و به خاطر حقوق مردم و بخصوص حقوق زنان دادخواهی کنه، و این نتیجه مثبت برای مردم و زنان افغانستان داره. اما یک الارم غیر مستقیم و تقریبا الارم دیپلماسی گونه برای گروه حاکم در افغانستان.
تشکر میکنم. خب بانو طاهره ناصری، اگر طالبان به همین شکل ادامه بدن و بیشتر از این، فکر میکنین منزوی خواهند شد؟ چی نزد کشورها و سازمانهای اسلامی و چی هم در بین سایر کشورهای جهان؟ تو اکنون که دیده میشه طالبان همواره در مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان خودشان را به نحو کنار کشیدند؟
میخوایم در قسمت سوال کردین سری واضح بیان بدارم. بله، منزوی میکنن نه تنها خودشان بلکه مردم افغانستان را. با عرض تاسف بیشتر مده صحبت های ما ایران اضافه کردم، حال دوباره مکررن میگم. ای اولین نماینده نیست که به خاطر موضوع زن افغانستان در افغانستان میره. ما پارسال آمنه محمد داشتیم که به عنوان نماینده از طرف سازمان ملل متحد رفته بود و دوما به خاطر اینکه یک زن مسلمان است. باید هم پیام خود را برای گروه طالبان میرسان که زنان افغانستان حق داره که تعلیم ببینه، حق داره که تحصیل بکنه، حق داره که در چارچوب دولت، در ساختارهای اجتماعی و سیاسی و تصمیم گیری سهیم باشه. ولی با عرض تاسف زمانی که به کابل رفت، به قندار رفت، حتی رهبر گروه طالبان راضی به این نشد که چهره بانو محمد را ببینه. یعنی شما فکر بکنین جهان چگونه گروه طالبان بپذیره وقتی که هیچ گونه روابطی وجود نداشته باشه، وقتی گروه طالبان هر آن بیانیه‌ای که جهان صادر میکنه، سازمان‌های بین‌المللی در خصوص مردم افغانستان و زنان افغانستان، گروه طالبان پشت میکنه به این کارها و هیچ کدام شب نمیپذیره. بنابراین این واضح و مشخص است که اینا خودشان هم منزوی میکنن و در کنار مردم افغانستان بیشترین صدمه را میبینن. به نظر من بهتری است که جهان هم به اندازه کافی شاهد از این بوده که نه رفتنهاش به افغانستان مؤثر واقع شده و نه هر آن بیانیه‌ای که در قسمت مردم افغانستان مخصوصا زنای افغانستان داشته هیچ گونه مسئولیت به خصوص خود را نداشته، بلکه زنای افغانستان به صورت وحشیانه از طرف گروه طالبان هر روز بیشتر از دیروز شکنجه میشه، سرکوب میشه، به زندان انداخته میشه، ولی هیچ گونه مرجعی وجود نداره در داخل افغانستان که زنای افغانستان یا خانواده هایش که قربانی میشه، دخترایش قربانی میشن را بره در اونجا مراجعه بکنه و ثبت پیگیری بکنه. بنابراین به نظر من خوب است که میکانیزم های عملی در قسمت روی دست گرفته شود. حداقل گروه جهان به مردم افغانستان هم چنین نشان نده که بسیار دلسوز است به مردم و زنان افغانستان، در صورتی که وقتی که میرن داخل افغانستان حتی همه کشورهای اسلامی یا نماینده هم سازمان اسلامی در افغانستان رفته، اینا بیشتر خیالی و واهی است که میرن، در صورتی که اگر کدام مسئله به خصوص سیاسی باشه اینا در قطر به صورت بسیار واضح و مشخص رهبرای طالبا با جهان دید و بازدید خود را میکنن، صحبت های خود را میداشته باشه. حتی کشورهای اروپایی را ما شاهد بودیم که به چندین نشستی که در خصوص افغانستان صورت گرفت اونا برای رهبرای گروه طالبا، برای فرستاده های ویژه طالبا که اونا رو میخواستن باید در مجلسشان باشن ویزه صادر کردن. بنابراین چی رقم یک دلسوزی هست که به مردم و زنای افغانستان جهان داره یا کشورهای اسلامی. آلی موضوع
یعنی فکر میکنیم که میان حرف و میان عمل کرد یک تفاوت بزرگ وجود داره بانو ناصری؟
بله بسیار تفاوت بزرگی وجود داره. شما ببینید در صورتی که کشورهای منطقه و جهان منفعتش در افغانستان نهفته نباشه به نظر من موضوع حقوق بشری برشان پشیزی ارزش نداره. اینا اصلا موضوع حقوق بشری برشان اهمیت نداره که به خاطر از این مسئله بره، تا یکی کدام منفعت مالی و سیاسیشان در داخل افغانستان نهفته نباشه. در زمانی که در دوحه امی توافق نامه امضا کردن چرا موضوع حقوق زنان را هیچ در میان نوردن؟ بنابراین امیال هم امو از موش نمونه خروار ما گفتم میتونیم هیچ مؤثریتی نداره رفتنهای سازمانهای اسلامی و غیر اسلامی یا کشورهای غربی یا امی اعلامیه هایی را که اینا برای گروه طالبان صادر میکنن. بعد
پس فکر میکنین اینا دنبال چی هستن خانم ناصری؟ به خاطر از اینکه آیت های مختلفی که شما هم اشاره کردین بهش، از امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گرفته تا مقام های کشورهای مختلف، نهادهای مختلف و می سازمان همکاری اسلامی چندین مرتبه نماینده های ویژه خود را به افغانستان فرستادن، پس اینا دنبال چی هستند؟
ما فکر کنم شاید بیشتر موضوع سیاسی و مالیشان در میان باشه، شاید بخواهن که به یک طریق اینا راه تعامل با گروه طالبان را در پیش بگیرن، بخواهن یک توجیه بر مردم افغانستان بسازن، مثل که گروه طالبان دین را در مقابل مردم افغانستان یک ابزار ساخته و زنای افغانستان در مقابل جهان یک ابزار ساخته و باجگیری میکنن. این هم مثل نمیست. من به صورت واضح گفتم میتونم که یک اینا در صددی هستن که زنان افغانستان تای دویم سال با قربانی ها یا شکنجه هایی که شد صدا بلند کردن در شهرهای کابل و ولایات و همچنان در بیرون، خودشان و خانواده هایشان قربانی شد. به همین اساس جهان گروه طالبان را به رسمیت نشناخت تا حال را، ای از این خاطر بود. ولی حال فعلا اینا تلاش میکنند که یک توجیه را بر مردم افغانستان و جهان پیدا بکنن تا اینکه حداقل یک راه تعامل با گروه طالبان پیدا بکنن و داشته باشن. در صورتی که اگر ما بگوییم اینا هیچگاه گروه طالبان را تا در افغانستان نرفته و نروه و نمیتونن ببینن، این کاملا اشتباه است. دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر عملا فعال است و در ضمن از اینکه اونا میتونن اونجا روابط سیاسی خود را با جهان برقرار بکنن و صحبت هایشان داشته باشن، میتونم که در نشست های بزرگی در سطح اروپا که صورت گرفت ما شاهدش بودیم، خود ما چندین تن از رهبرای یا فرستاده های خود که گروه طالبان میخواست روان بکنه برشان ویزه ایشو کردن صادر شد آمدن. بنابراین یک چیز واضح و مشخص.
تشکر میکنم از شما. خب بانو فرزانه قریشی، در اضافه از 2.5 سال گذشته چرا تلاش های جهان به شمول کشورهای اسلامی برای تامین حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان بی نتیجه مانده؟ فکر میکنین کجای کار مشکل داره؟
ببینین مسئله تامین حقوق بشری و اساسی بر زنان در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی یک موضوع پیچیده است. که با عوامل مختلف برمیگردد. مثلا برخی از عوامل مهم که میتونه باعث عدم پیشرفت مطلوب در زمینه شود، یکی از آن مشکل فرهنگی و سنت های محلی باشه که در بسیاری از جوامع اسلامی فرهنگ و سنت های محلی تاثیر بسیاری بر تصمیمات اجتماعی و حقوق زنان دارد. این فرهنگ ها و سنت ها ممکن است با قوانین جهانی در مورد حقوق زنان در تضاد باشند و باعث مشکلات و تغییر در وضعیت زنان شوند. و دیگه ای که عدم توافق و اجماع داخلی برخی از کشورهای اسلامی دارای تنوع زیاد می باشند که در میان نظریات و ایدئولوژی ها درباره حقوق زنان تنوع است، مختلف است، و همچنان عدم توانایی دولت ها در اجرا و تطبیق قوانین در بسیاری از موارد فقدان نظارت و نظارت مؤثر و قوی و همچنان دوامدار می باشد که در این زمینه باعث می شود که حقوق زنان نادیده گرفته شود و یا اینکه زیر سوال برند. و دیگه تاثیرات جنگ و ناامنی خودش هم میتونه که تاثیرات خود داشته باشه که کشورهای مانند افغانستان که در این شرایط ناامن و جنگ در حالت جنگ قرار دارد نیز معمولا زنان را در برابر خطرات بیشتر قرار میده و اجازه نمیده تا به حقوق خود دسترسی داشته باشند و یا در مسائل اجتماعی و اقتصادی اینا مشارکت کنند و بالاخره میتونه آدم بگویه یا نظر، البته نظر مایی است که ترکیب اقتصادی و اجتماعی، شرایط اقتصادی و فرهنگی، فقر، بیکاری و ناامنی ممکن است نیز نقش خود داشته باشه. بنابراین برای تامین حقوق بشری بانوان در کشورهای اسلامی نیاز به یک تغییر ساختاری و فرهنگی بلند مدت است، یعنی نیاز است که شامل تغییرات در قوانین فرهنگ، آموزش و شرایط اقتصادی و اجتماعی می شود که این فرایند زمانبر و پیچیده است و نیازمند توافق و همکاری گسترده در سطح ملی و بین المللی می باشد.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، شنونده ها و بیننده های گرامی. در برنامه حاضر این حق من است بحث میکنیم در مورد اهمیت سفر یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به افغانستان و دیدارهایش با مقام های طالبان. این هیئت بر تامین حقوق اساسی زنان در افغانستان تاکید کرده. طارق علی بخیت معاون این سازمان و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در رأس این هیئت قرار داشت و با مقام های ارشد طالبان در افغانستان دیدار کرده. این که در اضافه از 2.5 سال گذشته شاهد بودیم محدودیت های طالبان بر کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته، روزافزون شده و با باور بسیاری از کشورها، نهادها و همچنان خود بانوان در افغانستان غیر قابل پذیرش بوده. در این مورد بحث میکنیم در برنامه حاضر این حق من است. سه مهمان هم در برنامه با ما هستند: پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح و فعال امور بشری، طاهره ناصری، فعال حقوق بشر، و فرزانه قریشی از فعالان حقوق زن با ما و شما هستند. فکر میکنم چیزی که همکاران بخش فنی گفتن، باز هم تماس ما با بانو پرستو یاری قطع شدم. خب دو مهمان دیگر ما هستن و بحث ها را با اونا ادامه میدیم. بانو طاهره ناصری، حالا جامعه جهانی، برخی از کشورها، سازمان ها، سازمان همکاری اسلامی را شاهد بودیم، حالا سفری که به افغانستان داشت، روی تأمین حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. این سو گروه زیاد از زنان و دختران هم در نخست به جاده ها ریختند، دادخواهی کردند، اما نتیجه ملموس نداشت این همه. حالا فکر میکنین که آیا برای دادخواهی و گرفتن حقوق بانوان دیر شده و یا هنوز هم فرصت وجود داره؟
به نظر من هرچند که من پیشترم گفتم دخترها دادخواهی کردن، تا 2.5 سال تا حال را ادامه داره. ای باعث شد که جامعه جهانی گروه طالبان را به رسمیت نشناسه. و در کنار از با هر یک احکام یا مفرمان را گروه طالبان علیه زنان صادر کردن، بیانیه های سازمان های مختلف بین المللی ما داشتیم اما کار کرد نکرد. گروه طالبان یک گروهی است که قابل تغییر نیست. اونا نه نماینده دین شده میتونه برای ما که خودشان نماینده دین تلقی میکنن و نه اونا کسایی هستند به عنوان یک حکومت در افغانستان مشروعیت داخلی یا بیرونی را حاصل بکنند، حاکم باشه حکومت بکنند. به نظر ما جامعه جهانی باید روابط سیاسی خود را با گروه طالبان قطع بکنند و دیگه حمایت مالی و سیاسی را که از گروه طالبان از اوایل حاکمیتش تا اکنون را داشتن اینا را باید دیگه نداشته باشند. زمانی که دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر بسته شد، گروه طالبان دیگر قادر به این نیست که روابط سیاسی در سطح جهان با جامعه جهانی داشته باشه. اونا به تنهایی خود قادر به این نیستند تا که حامی سیاسی و مالی نداشته باشه، بتونه که مردم افغانستان را در چنگ خود داشته باشه و جنایت های گوناگون را علیه مردم و زنان افغانستان انجام بده. گروه طالبان یک گروهی است که اونمو افکار را که داره، اما ایدولوژی افراطی و بنیادگرایی را که داره، باید یک گروه مثل خودشان وارد عمل شود در مقابلشان تا اینکه اونا را از عرکه قدرت که میگن ما به زور در سر قدرت شدیم و ما حاکم افغانستان هستیم اونا را منزوی بسازن و نگذارن که بیشتر از این دیگه جنایت خود را بر مردم افغانستان روا بداره. اینا دیگه فکر نکنم که از دادخواهی ها یا اینکه از هیئت فرستادن های جامعه جهانی و سازمان های اسلامی و غیر اسلامی کدام مسئولیت خاص خود را در این قسمت داشته باشد، چون از این مسئله گذشته و زنهای افغانستان شما شاهد هستیم که نه تنها که از حقوق انسانی ابتدایی و اساسیشان محروم شده، بلکه متاسفانه طی دو نیم سال جنایت های گوناگونی علیه زنان افغانستان صورت می گیرد. هیچ مرجعی در افغانستان وجود نداره که این جنایت ها ثبت و بررسی شود. اگر شما فرض کنید یک مرجع در افغانستان وجود داشته باشد، جنایت هایی در کابل و در سطح ولایت در مقابل نظر افغانستان توسط طالبان صورت میگیره و هزارها جنایت و تجاوز جنسی و قتل های سیستماتیک هدفمندی که بر زنان تحمیل بر زنان صورت میگیره از طرف گروه طالبان ثبت میشه. بنابراین به نظر من تا اینکه یک گروه وحشی و یک گروهی که با بربریت مثل خود طالبان وارد عمل نشود در مقابلشان، نه بیانیه ها کدام کارگرد یا مسئولیت خود را داره و نه نماینده رفتن ها و نه یکی دادخواهی صورت بگیره. بنابراین جامعه جهانی تنها کار را که کرده میتونه در قسمت از مبارزات زنای افغانستان باید حمایت بکنه، در کنار زنای افغانستان باشه تا اینکه حداقل این جنایت ها کاهش پیدا بکنه. یک قانون را باید تصویب بسازن که زنها دیگه قربانی رژیم های گوناگون نشه و رژیم های خونخواری در افغانستان میایه یکی پس از دیگری، فقط زنها تومی از این رژیم ها میشه، زنها از حقوق انسانیشون پس کشیده میشه، زنها جنایت های گوناگون بر سر اونا تحمیل میشه. بنابراین بهتر ای است که یک قانون تصویب شود، آپارتاید جنسیتی در سطح جهان در افغانستان توسط گروه طالبان که جاری است باید این به رسمیت شناخته شود تا راه باز شود که دیگه زنها با هر تغییر رژیم در افغانستان، چی طالب باشه چی غیر طالب باشه، به صورت گوناگون قربانی نشه به خاطر جنسیتش، به خاطر اینکه زن است.
تشکر میکنم بانو پرستو یاری، باز هم شما خوش آمدین. فکر میکنین که مبارزه از سوی زنان و دختران بر دادخواهی البته صورت میگیره، آیا منظم منسجم و در یک صف واحد هست یا نه، یا فکر میکنین هر کی ختمش خود را داره، یا ای که همه این مبارزات به هدف کسب حقوق بنیادی بانوان به سمت درست روان است؟
دادخواهی ها به خاطر حقوق دسترسی حقوق زنان به دسترسی زنان به حقوق اساسیشان و همچنان دادخواهی هایی که نه تنها در پلتفرم های ملی بلکه در پلتفرم های بین المللی صورت میگیره. ببینین جنبش های اعتراضی در افغانستان نوپا بود و نوپا هست از آغاز حکومت خودخوانده گروه حاکم در افغانستان و از آغاز آمدن طالبان در افغانستان جنبش های اعتراضی شکل گرفت. اما اگر در یک نقطه بریم اینا رو وصل بکنیم، چی در داخل افغانستان چه جنبش های اعتراضی، جوانان، میان سالان، در مجموع زنان افغانستان در هر پلتفرمی که صدا بلند می کنن و خواسته که دارن، فقط نقطه وصل و نقطه مشترکشان همانا هویت زن بودنشان هست. بنابراین ما می تانیم بگوییم که زنان در پلتفرم های مختلف، زنان از تریبیون های مختلف با صداهای مختلف، خواستشان همانا دسترسی زنان به حقوق اساسیشان، همانا هویت زنانه بودنشان، همانایی که زن هستند در محوریت زن بودن اینا مبارزه میکنن، ما میتونیم بگوییم که یک صدای مهم نیست که اینا یک صدا باشن، اما اینا هم صدا هستند به خاطر دسترسی به حقوق. ای که چی مقدار هماهنگی ها صورت گرفته، ای که چی مقدار نیاز هست که باز هم هماهنگی بیشتر صورت بگیره و تفاهم بیشتر صورت بگیره یا تا صداها یکی باشه. ببینین دنیا با تفاوتهایش زیبا هست، زنان افغانستان هم این تفاوتها را میپسنده و با تمام تفاوتها به خاطر هویت زن بودن، به خاطر از بین بردن آپارتاید جنسیتی، به خاطر پروتکل های قوی در عقب زنان افغانستان، پروتکل های بین المللی و پروتکل های ملی، اینا مبارزشان، ختمششان و همچنان در اخیر بگویم که روایتشان یکی هست. زنان افغانستان بر مبنی یک روایت که زنان به حقوق اساسیشان باید دسترسی پیدا کنه، نقض حقوق آشکار زنان باید دیگر صورت نگیره و ناقضین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان باید پاسخگو ساخته شوه و اینا پاسخده باشن و همچنان جامعه بین المللی، کشورهایی که واقعا در ملل متحد عضویت دارن، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان تصویب کرده که افغانستان نیز تعهد به تطبیق این کنوانسیون هست. اگر او امروز مشکل زنان افغانستانه، میثاق‌های دیگه بین المللی مشکلات امروز زنان افغانستانه، اگر عهدنامه سیاسی زنانه که ملل متحد پذیرفته و خودشان ساخته و قبول داره امروز درد زن افغانستان دوا نکنه، یعنی نسخه برای درد زنان افغانستان نتانه بیرون بته، من مطمئن هستم که برای هیچ یکی از زنان در هیچ یک از گوشه دنیا هیچ مشکل را حل نخواهد تانست. بناهن امی روایتی هست که زنان در بیرون و داخل افغانستان بر اساس این روایت استاده هستند و دادخواهی ملی و بین المللی میکنه. و در سوال گذشته شما فوکس ما روی کشورهای و سازمانهای اسلامی بود. ما نباید نادیده بگیریم که کشورها و سازمانهای اسلامی ملزم هستند، مکلف هستند تا به عنوان افغانستان تنها به عنوان یک کشور اسلامی نیست یا تنها به عنوان تک کشور اسلامی نیست و ای افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی عضوی سازمان ها و کشورهای اسلامی هست. ای بجا هست که سازمان های اسلامی و کشورهای اسلامی داخل اقدام شدن. قبلا ما دادخواهی میکردیم که کجا هستی سازمان ها و کشورهای اسلامی که به داد مردم افغانستان و زنان افغانستان نمیرسه و اکنون وقتش رسیده و تنها این سفر درد و مشکل مردم افغانستان حل نمیکنه. خوب شده که رفتن از نزدیک دیدن و از نزدیک حتما با گروه حاکم در افغانستان در صحبت شدن، اما یکی از راههایی هست که و بگویم که نتیجه دادخواهی یا نتیجه مبارزات زنان افغانستان هست که پای سازمان ها و نماینده های کشورها را در افغانستان میکشانه. بناهن در یک جنبندی ای سوال میتونم بگویم که زنان افغانستان از هر گوشه و کناری که هستن، از هر پلتفرمی که هستن، اگر سواد دارن سواد ندارن، اگر گپ خود ادبی میگن، اگر گپ خود عامیانه میگن، به هر لهجه‌ای که میگن، خواستشان فقط یک خواست است: دسترسی زنان به حقوق اساسی، مخصوصا حق تحصیل، حق تعلیم، حق کار، حق آزادی و تمام حقوقی که در پرنسپ حقوق اساسی هست. و روایت زن افغانستان یک روایت است، ای که هنوز منسجم نشده، چون یک تعداد جنبش ها نوپا هستند و یک تعداد بیرون از افغانستان هستند. در کل ما میتونیم بگوییم که خواستشان یکی هست، به خاطر هویت زنانه بودن در افغانستان و من و برطرف کردن همه موانع از فرارای زنان و دختران افغانستان است.
تشکر میکنم. بانو قریشی، دادخواهی و مبارزه به کدام شکل باید انجام شوه؟ بانوان در داخل و بیرون افغانستان چی کرده میتونند تا حق کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی برای زنان و دختران داده شوه و دیگر اونا از حقشان محروم نشوند؟
ببینین، موارد زیاد وجود داره و به شکل‌های مختلف میتونیم اقدام کنیم تا به هدف خود برسیم، اما شرطی است که ما از طریق یا طرف جامعه بین الملل ما باید حمایت شویم. فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، ترویج فرهنگ، توانمندسازی زنان و دختران از طریق برنامه‌های آموزشی و آگاهی رسانی درباره حقوق زنان و اهمیت مشارکت آنها در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، شرکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، هم از فعالیت در حزب‌ها، ایجاد گروه‌های مدنی، تشکیل انجمن‌های حقوقی حقوق زنان و توسعه شبکه‌های اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه. و همچنان فعالیت‌های اقتصادی، یعنی تشویق زنان، تشویق شوند تا شرکت کنند در فعالیت‌های اقتصادی مانند کسب کار کوچک، حمایت از توسعه مهارت‌های کاری زنان که همی مسائل دزدوزی و گپا را در بر می‌گیره، برنامه های آموزشی و مشارکت در بازارها، و همچنان میتونه که اینمی مسائل اقتصاد و مستقلیت اقتصادی زنان کمک بکنه. و گفتیم که فعالیت های بین المللی در پالی ما باید باشه، که توسعه شبکه های بین المللی را باید اینا برده بگیره، با سازمان های مردم، نهاد و سازمان های بین المللی برای ترویج و حمایت از حقوق زنان و تاثیرگذاری بر سیاست ها و تصمیمات بین المللی میتونه تغییرات مثبت را برای زنان و دختران ایجاد کنه. و دیگه حمایت از مبارزات محلی، پشتیبانی از حرکات و فعالیت‌های محلی در افغانستان، سایر کشورها به منظور تضمین حقوق زنان و دختران و دسترسی آنها حداقل به اطلاعات می باشد، که اگر اینا به اطلاعات دسترسی داشته باشند و جامعه بین الملل اینا را کمک بکنه، اینا می توانند که زیادترین مشکلات خودشان حل بکنند.
تشکر میکنم. مهمانان گرامی، حالا برنامه را جمع‌بندی میکنیم. برای هر مهمان ما 3 دقیقه فرصت داده میتونیم، چون وقت برنامه حدود کمتر از 10 دقیقه باقی مانده. بانو طاهره ناصری، آغاز میکنم با شما. چی باید شود؟ کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، جامعه جهانی و کشورهای مختلف برای تامین حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، چی کرده میتونن؟ چی باید بکنن؟
به نظر من میخوام کوتاه و مختصر بگویم. اول یک تلاش بر از این صورت بگیره که آپارتاید جنسیتی در افغانستان جاری است از طرف گروه طالبا، این به رسمیت شناخته شود تا راه باز شود که دیگه جنایت علیه زنان صورت نگیره و دیگه اصلا و ابدا با هر تغییر رژیم زنان قربانی تغییر رژیم های در افغانستان نشود. و این باعث میشه تا عاملین و مسببین جنایتی که علیه زنان صورت میگیره این به محکمه کشانده شود و جزای خود را ببینه. و ضمنا باید زمینه یک زمینه برای مردم افغانستان زمینه سازی شود و تحصیل شود تا اینکه اینا بتونن برای خودشان یک حکومت انتخاب بکنه، یک حکومت مردمی باشه که زنها جایگاه اساسی و انسانی خود را در حکومت داشته باشه، هم اقوام شامل باشه، تا اینکه دیگه ما شاید چنین چالش ها، مشکلات ها و جنایت ها علیه مردم و زنان افغانستان نباشیم.
یعنی شما امیدوار هستین که چنین چیز خواهد شد بانو ناصری؟
ما 100% باورمند هستم و مطمئن هستم. با مبارزه همه چیز بدست میاد، نه با یک روز یا یک ماه یا یک سال، ولی دوامدار ما مبارزه بکنیم، حق خود را بخواهیم یا همه با هم منسجم شویم تا ای که در قسمت آپارتاید جنسیتی تلاش بکنیم به رسمیت شناخته شود. و ضمن باید کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای در این قسمت با مردم افغانستان همگام باشه و همیش باشه تا ای که یک حکومت مردمی تشکیل شود و که زنان افغانستان جایگاه خود داشته باشه، مردم افغانستان آسوده و راحت باشه و بدور از چالش هایی که امروز متاسفانه درگیرشان است.
تشکر میکنم بانو پرستو یاری. با همی اقدام هایی که طالبان انجام دادن، چگونه یک رابطه میان افغانستان تحت حاکمیت اونا و جهان به ویژه کشورهای اسلامی قابل تصور و پیش بینی است؟ آیا رابطه به همین شکل که هیچ کشور حکومت طالبان را تا هنوز بر رسمیت نشناخته ادامه خواهد یافت یا اینکه فکر میکنین وضعیت تغییر خواهد کرد؟
خب ببینین، وقتی در رابطه با کشورهای منطقه فرامنطقه و کشورهای جامعه جهانی صحبت میکنیم، بعضی اوقات مسائل موضوع منافع در میان هست و بعضی اوقات موضوعات حقوق بشری و اولویت های کشورها در میان هست. کشورهایی که 20 سال به خاطر ارزش های حقوق بشری در افغانستان تلاش کردند، مطمئن هستم که هیچ گواهی گروه حاکم در افغانستان به رسمیت نخواهد شناخت و همچنان بر اساس ارزش های سید شده ای اسلامی که سازمان ها و کشورهای اسلامی داره، و باز هم مطمئن هستم به دلیلی که این کشورهای اسلامی با کشورهای عضو سازمان ملل متحد و با کشورهای غربی داد و ستود، هر نوع داد و ستود بین المللی دارن، اینا هم بر اساس تصامیم این کشورها، بر اساس تصامیم ملل متحد، گروه حاکم در افغانستان به رسمیت نخواهند شناخت. و همچنان مردم افغانستان که به سطوح آمدن و نمیتونن صدای خود بکشن، اینا هم به هیچ وجه مشروعیت ملی برای این گروه قائل نخواهد بود تا وقتی که همه مردم افغانستان در یک پلتفرم خود نبینن. مبارزه زنان نتیجه میده، نه یک شبه که اتفاق بیفته، مبارزه راه طولانی را در پیش داره. کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی منطقه و فرامنطقه، مطمئن هستم که هیچگاهی یا به ای آسانی به ای زودی گروه حاکم به رسمیت نمیشناسند، به دلیلی که مشروعیتی ملی نداره. وقتی مشروعیت ملی نداشته باشه، مشروعیت بین المللی را نمیتونه کسب بکنه و هر آن چیزی که در تضاد با دین اسلام هست، اینا در عمل کرد و را نشان دادن، بناهن بر کشورهای اسلامی هم قابل قبول نیست. رای حل مردم افغانستان هست، رجوع به مردم افغانستان، انسجام، اتحاد، یک پارچگی و در کنار هم قرار گرفتن مردم افغانستان بهترین رای حل و بدیل هست برای گروه حاکم در افغانستان، که مردم افغانستان ایر میتونن از داخل و بیرون افغانستان رقم بزنن.
خب حالا فقط بانو پرستویاری میخواستم بپرسم که در گزارش ها بعضن اشاره های صورت میگیره به این که یکی از دلایل اصلی که حکومت سرپرست طالبان به رسمیت شناختن نشده بحث و مسئله زنان هست که اونا از حقوق اساسیشان محروم شدن. موافق هستین با این یافته ها یا نه؟
دقیقا ما با این گپ بلکه موافق هستم. مهر تایید میگذارم که دادخواهی و قربانی دادن زنان مبارز افغانستان و دادخواهی زنان افغانستان در بیرون افغانستان بوده که گروه هنوز به رسمیت شناخته نشده، و دادخواهی زنان افغانستان بوده که هنوز قضیه افغانستان داغ نگه داشته شده و از صفحه دنیا خارج نشده.
تشکر میکنم از شما و بانو فرزانه قریشی. به عنوان پرسش اخیر برنامه ای که اگر طالبان به سرکوب و به حاشیه راندن زنان و دختران در افغانستان ادامه بدهند، کسی حاضر به تعامل بیشتر، به رسمیت شناسی و همچنان ارائه کمک ها و همکاری با اونا خواهد شد، یا ای که بحث حقوق بانوان در افغانستان به یک مسئله مبدل خواهد شد که تقریبا فراموش شده؟
بله متاسفانه امی قسم خواد بود. اگر طالبات به سرکوب و با آشیاراندن زنان و دختران در افغانستان ادامه بدن، احتمالاً باعث کاهش تمایل جامعه بین المللی با تعامل بیشتر بر رسمیت شناسی و ارائه کمک و همکاری با طالبان خواهد شد. یعنی امی کلانترین مشکل بار خواهد آورد که این نفع زیر طالبا خواهد برد و ضرر زیر خانما خواهد کردند. حقوق بانوان یک مسئله مهم و اساسی است که اغلب به عنوان نشانه از پیشرفت و تحول اجتماعی در نظر گرفته میشه. اگر طالبا عمل کرده خود از منظر حقوق بانوان بهبود نتن، ممکن است موجب فراموشی مسئله حقوق بانوان در افغانستان نشود، بلکه به تعلل و انزوا از طرف جامعه بین المللی و تجدید محدودیت ها تحریم های بین المللی علیه طالبان منجر شود. بیشتر کشورها و سازمان های بین المللی معمولا توجه زیاد به حقوق بانوان دارند، اما تلاش میکنند تا این حقوق را حفظ و ترویج کنند. اگر طالبان به این عنوان حکومت برخوردار از رسمیت همکاری و تعامل با جامعه بین المللی را به خوبی نپذیرند، حقوق بانوان را تضمین کنند و می توانند انتظار داشته باشند که تعاملات بین المللی بیشتر با آنها صورت بگیرد. اما اگر وضعیت حقوق بانوان توسط طالبان بهبود نیابد، ممکن است این مسئله به طور مؤثر در دستور کار جامعه بین المللی باقی بمانه و تلاش های برای حمایت از حقوق بانوان در افغانستان ادامه داشته باشه.
تشکر. و بانو ناصری، با یافته های دو مهمان عزیز دیگر ما شما موافق هستین که در افغانستان بالاخره سرکوب زنان و یا ممانعت از کار و آموزش و حقوق اجتماعی اونا باعث از این شده که جامعه بین المللی حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناسه، اندک فشرده؟
بله، من کاملا موافق هستم با بانویاری و خانم مهمان دیگه ما، ببخشید تخلصش فراموش میشد. من کاملا موافق هستم. این مبارزه زنای افغانستان تای 2.5 سال مبارزه کردن و با آن که سانسور رسانه‌ای در افغانستان وجود داشت، اصلی جنایت هایی که توسط گروه طالبان در افغانستان در سطح کشور رخ میداد، این توسط رسانه ها انعکاس پیدا نمی کرد، ولی همین زنان افغانستان بود که جنایت های گروه طالبان را انعکاس دادن، بازتاب دادن و به گوش جهان و به چشم جهان انداختن که این وضعیت است، این طالبایی است که شما گفته بودین طالبای 20 سال قبل نیست. بنابراین من کاملا موافق هستم، امی باعث شده که جهان یا کشورهای منطقه گروه طالبان را به رسمیت نشناسه. اگر چنین مبارزات ادامه پیدا بکنه تا آخر، من مطمئن هستم که این چالش ها و این جنایت هایی که گروه طالبان در افغانستان اعمال میشه علیه زنا، اینا خاتمه پیدا میکنه، البته به دور از اینکه کشورهای منطقه، فرامنطقه و جامعه جهانی بدون در نظر داشتی منافع مالی و سیاسیشون موضوع رو در نظر بگیره، قطعا که جواب میده. و
تشکر میکنم، فرصت بیشتر از این نداره. مهمانان گرامی، طاهره ناصری فعال حقوق بشر پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و فرزانه قریشی از فعالان حقوق زنان که امروز در برنامه این حق من است ما را همراهی کردید.
Bye. شود.